اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عذاهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب در باب اول طبقات الانبیا و رسول دیگه تقریبا چیزی باقی نمونده بود. البته میگم بحثای جدی هست که قابل دنبال کردن، ما میخوایم با یه جنبندی ازش عبور کنیم. الا همون آیه مربوط به امامت حضرت ابراهیم خلیل بود که چون بحث مهمیه، در روایات مکرری هم آمده بود، جایی هم ازش بحث نشده. یه مقداری بحث کردیم از این که عرض کنم این ابتلا چیه، این کلمات چیه، چرا اینجا از اون موضوع ابتلا به عنوان کلمات یاد شده، بعد اتمام کلمات یعنی چی، بعد مقام امامت چه مقامیست که نتیجه ابتلاء به کلمات و اتمام این ابتلاء، اینا رو مقداری بحث کردیم. این نکته آخر رو هم تقریبا بحث تمام شد که خدای متعال چرا میفرماید لا ینال عهد الظالمین با این تعبیر، که وقتی از ابراهیم از خدای متعال درخواست میکنه قال به من ذریتی، قال لا ینال عهد الظالمین، یکی این که این ظالم چیست و این بیانی که خدای متعال فرموده به حضرت ابراهیم که لا ینال عهد الظالمین، ظالم چی کیست، عهد چیست، این اصلا این بیان برای چیست، این چه پاسخی است خدای متعال به حضرت ابراهیم دادن. مثلا میفهمودن که بله برای مؤمنینشون امامت رو من قرار دادم. این تعبیر که به حضرت بیان شده خود این سوال دیگری است، ظالم کیست که خدای متعال فرموده عهد به اون نمیست، اصلا عهد چیست، چرا اینجا از امامت به امان عهد یاد شده، گفته عهدمون رو به ظالم نمیدهم، عنایت میفهمید، و چرا به امان ظالم اینجا ازش یاد شده، میگفتن لا ینال عهد مشرکین، لا ینال عهد مثلا عبدت الاوثان، چرا به امان ظالم ذکر شده این کسی که عهد بهش نمیرسه، و چرا از امامت به امان عهد ذکر یاد شده، این یه مسئله است. یه مسئله دیگه اصلا چرا به حضرت ابراهیم این جواب رو دادن، خب یه جور دیگه جواب میدادن، میشد بگن که به بعض از ذریه شما که مؤمنن امامت میدی، به بعضی از ذریه شما که فلان خصوصیت رو دارن چرا لا ینال عهد، این طرفش رو خدای متعال فرمود که یه ظالمی است عهد به ظالم نمیرسد، امامت عهد است، یه ظالمی است این عهد به ظالم نمیرسد. نسبت به ظالم عرض کردیم که در روایاتونی که هست این است که مقصود از ظالم روایاتی که مربوط به بحث ماست، ظالم کسی است که عبد الاوثان، عبد الاصنام، یا ظالم کسی است که سفیه هست. در روایت بر یه نکته دیگه هم در بعضی روایات هست، در روایت فرات ابن ابراهیم هست که کسی که قربانی برای اصنام کرده باشه، پرستیده یا قربانی کرده، ذبح الاصنام، این هم ظالمه، این هم بهش نمیرسه، بعد کسی باشه که قربانی برای اصنام نکرده باشه. این عملا روایت شو میخونیم، این عناوین بود که برای ظالم آمده بود دیگه، که حالا عرض کردیم مقصود از عرض کنم سفاهت یعنی کسی است که روی گردان از ملت حضرت ابراهیمه، عبد صنمن یعنی کسی است که بت پرستی کرده، ولو آنم ما لازم نیست همه عمرش بت پرست شده باشه، خدای متعال به حضرت میفهمد که کسی که بت پرستی کرده باشه امام نمیشه، کسی که از ملت تو رغبت کنه روی گردان از آیین تو باشه این امام نمیشه، کسی که عرض کنم قربانی برای اصنام کرده باشه این امام نمیشه. هر روایت قربانی رو بخونم که، و حالا هر چه که باشه سوال اینه که پس چرا ازش به عنوان عهد یاد شده. اینم یه نکته عرض بکنم، بیشتر تحقیق میخواد، به همینقدر اکتفا میکنیم که لا ینال عهد الظالمین که انه عهدی، اینجا مقصود این است که خدای متعال یه عهدی میکند به اون کسی که امام میشه، چون ما یه عهدی روی در قرآن یه جایی داریم اوفو به عهدکم، اونجا عهدی یعنی عهدی که شما با من بستید، این عهدی هم دو جا در قرآن آمده دیگه، یکی همون اوفو به عهدی اوفو به عهدکم خطاب به بنی اسرائیل در سوره مبارکه بقره، یکی هم این لا ینال عهد الظالمین، اون عهدی یعنی عهدی که شما با من بستید وفا کنید به اون عهد. اما اونی که در باب امامت فرمود لا ینال عهد الظالمین، خدای متعال گویی عهدی با امام دارد، امامت درش یک عهد الهی است، یک قرار الهی است، خدای متعال یک قراری می‌بنده، یک عهدی، یک کنهوی معاهده بین امام و خدای متعال برقرار میشه، یه طرفش عهد خداست نسبت به امام، یه طرفش عهد امام نسبت به خدای متعال. عهد امام نسبت به خدای متعال که قرار میبنده، یا لابد قرار همون استقامت در راه هدایت امت و امامت کردن و رعایت و حدود و همون عهدایی است که گفته شد در سست ابراهیم هم گرفته شد که شما بعد مثلا از طلا ابراهیم ربه به کلمات، اونی که فهمود که عهد دادن نسبت به کلمات الهی، اون عهدی است که حضرت ابراهیم با خدا بستن. بس ابراهیم میخوان امامت بدن، باید عهدی نسبت به اون کلمات داشته باشن. اگه نسبت به نبی اکرم عهدی نداشته باشن بهشون امامت نمیدن، چون اون نظام امر از طریق نبی اکرم داره نازل میشه. ایشون باید عهدی داشته باشن، به میزان عهدشون هم میرسن. اگر فرض کنید عهدشون از این حدی کمتر باشه امام نمیشن، ممکنه نبی بشن، ممکنه رسول بشن. بنابراین عهدی که خدای متعال با امام داره یه عهد دو طرفه است. یک طرفش معاهده است که اون شخصی که میخوان بهش امامت بدن باید داشته باشه، که در صدر آیه از بحث شده ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، یه ابتلاعاتی است، کلماتی است، بعد ایشون نسبت به اون کلمات یک عرض کنم امتحانهایی رو پس بدن که حالا در روایت توضیح داده شده بود. اما از این طرف هم گویا خدای متعال هم حالا به کسی که اون عهد رو با خدا بسته، خدای متعال اهل اون عهد بوده، یه عهدی میدهد دیگه وقتی او رو امام میکنه. مثلا شاید عهد اینه که او اگر یه جایی حکم ران فرمان داد، خدای متعال اون فرمان رو دیگه قبول داره. معناش همینه دیگه. فهمود امامت چه مقامی است؟ امامت ملک عظیمه. ملک عظیم چیه؟ مقام افتراز طاعته، مقام صاحب الامر بودنه. وقتی امر رو در اختیار او میگذارن، او خودش دیگه میتونه فرمان بده، که انه او خدای متعال هم یه عهدی به او میده که فرمان او دیگه نافذ باشه دیگه. کما اینکه در باب شفاعت همینطوره که لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، که این دو جور معنا شده. اگر اینجوری آیه رو معنا کنید، کسی میتواند شفاعت کنه که یه عهدی عند الله داشته باشه. اتخذ عند الرحمن عهدا، یه عهدی در محضر خدا گرفته. حالا وقتی عهد گرفته، وقتی دست میبره و شفاعت میکنه، خدای متعال هم قبول داره شفاعتش رو. در باب شفاعت هم همین هست دیگه. کسی که عهدی از خدای متعال در باب شفاعت ندارد نمیتونه شفاعت بکنه. البته اونم باید یه عهدی باید با خدا بسته بشه ها. نهایت میفهمید، یعنی اونم لذا بعضی این آیه رو از اون طرف معنا کردن، گفتن عهدی است که شفیع با خدا میبنده. به هر کسی که اجازه نمیدن بیاد شفاعت کنه، باید با یه قواعدی شفاعت کنه، در یه چارچوبه شفاعت کنه، همینطوری دست هر کسی رو بگیره بیا که نباید بشه. ولی وقتی او عهدها رو به خدا داد، بعد از اون عهدها که اون عهدها هم با ابتلا و امتحان تمام میشه، با یه قول و قرار ساده که نیست، که یه مراتبی باید بر پشت سر بگذاره که بر اساس اون مراتب یه عهدی پیدا میکنه با خدای متعال، ثابت میشه عهدش. وقتی اون عهدها رو به خدای متعال داد، معلوم شد که این دیگه در مقام شفاعت تخلف نمیکنه. فرض کنید یه آدمی که ناپاکه نمیاره ببره تو بهشت، یه آدمی که دشمن امیرالمومنین شفاعت نمیکنه، ند میکنید، بعد خودش عهدایی داشت، به کسی میخوان اجازه بدن شفاعت کنه، یه کسی رو در بهشت وارد کنه که داره ولایته، این بعد خودش نسبت به ولایتی عهدی داشته باشه، ولی بهش اجازه نمیدن که هر کسی رو با خودش برداره بیاره که. درست؟ لذا به مؤمنم به اندازه ایمانش اجازه میدن. یک عهد از این طرف، یه عهد از اون طرف. خدای متعال بالاخره یک عهدی با این میبنده دیگه، که اگر این فردای قیامتی کسی آورد، وقتی بهش اجازه شفاعت میدن و بعد اجازه شفاعت، باید یه زحمتایی بکشه. وجود مقدس نبی اکرم برای شفاعت کلی عبادت کردن در این دنیا. و من اللیل تتهجد به نافلتن لک عسانی و ذکرم بگم مقاما محمودا. درست؟ خدای متعال به او عهد میدهد که حالا شما ما کسی آوردیم، من شفاعت شما رو قبول میکنم، اثر بر شفاعتتون مترتب میشه. اگر باید مخلوقات همراهی کنن، من دستور رو به همراهی میدم. درست؟ امامت هم همینطوره. اگر به کسی امامت میدن، یه عهدی میگیرد خدای متعال تا به او امامت بده. این عهد هم عهد لفظی نیست، یک امتحاناتیه دیگه. این امتحانات عهدش است. از این طرف هم خدای متعال یه معاهده میکنه دیگه، که او صاحب الامره، ملک عظیم میخوان بهش بدن، بهش اجازه فرمان میدن، ولی هیچ تعهدی هم ندارن. حالا بلا تشبیه ها، دیدید مثلا برای این مناسب یک ضوابطی میگذارن، میگن هر کس که نمیتونه وزیر بشه، ولی وقتی وزیر شد متعهدن یه اختیاراتی بهش بدن دیگه. واقعا او اگه از این اختیارات استفاده کرد جلوشو نمیگیرن. ظاهرا این عهدی همینه، لا ینال عهد الظالمین، که من میخوام یک تعهدی بدم به این شخص. این کسی که ظالم است که من بهش تعهد نمیدم، این ابد ابدا. این پیداست اگر کسی یه لحظه بت پرستی گرفتاری پیدا کرده، که دیگه نمیشه امت بدی دستش، بگه هر کجا صاحب امری هر جوری خواستی امر کن. کسی که یه عبد سنمن دیگه آثار عبادت اصنام درش هست، فرمانی که میده رنگ و بوی عبادت اصنام داره، ظاهرش اینه دیگه. پس بنابراین چون مقام امامت مقام ملک عظیمه، مقام صاحب امر شدنه، یک عهدی خدای متعال باید بده که این آدم واقعا بهش بسپرن، امر کنه، فرمانی که میده خدای متعال تنفیذ کند فرمانش رو در عالم، ولی او رو امام کنن ولی فرامینشش تنفیذی نداشته باشه، این که ملک عظیم نیست که. لذا خدای متعال یه عهدی میخواد بده، اون عهدم میگه من به ظالم عهد نمیدم اینجا. بله، که انه او ظالم یعنی کسی که ظالم به در عهد الهیست دیگه. و اون وقت عرض کردم بر اساس اون روایت که لا تقرب حاضر شجره فتکون من از ظالمین، خدای متعال یه محدوده ممنوعی داره، کسی نباید به اون محدوده ممنوع مطلقا نزدیک شه. کسی نزدیک شد دیگه از این مقام ساقط میشه. لذا به نظر میاد این عهدی که در اینجا هست، عهد خدای متعال با امامه، و حضرت هم گفته شده که این چون عهده، من به ظالم هیچ عهدی نمیدم، به ظالم تعهد بدم که تو امامت کن، هر کاری کردی من امضا میکنم. حالا به تعبیر ما چک سفید امضا به ظالم نمیدم، چون چک سفید امضاست دیگه، امامت دیگه، صاحب الامره. به کسی میدهن که یه عهدایی با خدای متعال داشته باشه، مطلقا ظلم نداشته باشه. روایت میگه که یعنی خدای متعال فرمودن به سفیه نمیدم، من به کسی که ابر سن من او سن. در روایت فرات میفرماید که به کسی که حتی یک لحظه قربانی برای اصنام کرده باشه داده نمیشه. بذارین روایت فرات رو بخونیم. عرض کنم در کتاب فرات ابن رویم تعبیر اینه: قال حدثني محمد بن عيسى بن زكريا معنعنا عن ابي جعفر محمد بن علي عرض کنم امام باقر سلام الله علیه قال ان ابراهيم خليل الله دعا ربه فقال رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. این در سوره مبارکه ابراهیم دیگه. قال رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام فنالت دعوته النبي صلى الله عليه واله. این دعایی که حضرت کردن که وجنودی برانی ان نبود الاسنام، در وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین اجابت شد. فاکرمه الله بالنبوه و نالت دعوته علی ابن ابی طالب علیه السلام فاختصه الله بالامامه والوصایه. بنابراین که این دعا در باب این دو تا بزرگواره که مطلقاً عبادت اصنام نکردن، حتی لحظه‌ای طرفت عینن. و قال الله تعالی یا ابراهیم انی جاعلک للناس اماما قال ابراهیم من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. قال الظالم، ظالم کیه؟ من اشرک بالله و ذبح للاصنام ولم یبق احد من قریش والعرب من قبل ان یبعث النبی صلی الله علیه و آله الا وقد اشرک بالله و عبد الاصنام و ذبح لها ما خلا امیر المؤمنین علیه السلام علی ابن ابی طالب ما خلا علی ابن ابی طالب علیه السلام فانه من قبل ان یجری علیه القلم اسلم. حضرت از قبل از بلوغشون اسلام داشتن، حالا این مسامحه است دیگه از قبل از ظهورشون در این عالم. فلا یکون امام اشرک بالله و ذبح للاصنام لان الله تعالی قال لا ینال عهد الظالمین. اینجا ظالم رو میداد تعمیم داده و بعد همیفتاد تمام قرش گرفتار شدن دیگه. یه جوری برای اصنام قربانی کردن، امکانات، کسی که امکانات خودش پای بت ریخته، خدای متعال به او عهد نمیده که حالا تو بیا برو امامت کن. میگفت فلان گناهکار رو امام جماعت نمی کنن، تو باشم قبول کنم. میگه میگه بایست نماز بخونه دیگه، اما امام جماعتش که نمی کنه. بله، بیش از اونه، اما هیچ کی باقی نمون. نه، این اوصیا محفوظن ها، اوصیا محفوظن، بخواه کسایی که در معرضن، اینایی که در معرضن و بعد میخوان بیان خلافت کنن، اینا همشون یه جوری بت پرستیدن. واقعش هم همینه، غیر از اوصیا، اینایی که بعدن آمدن مسلمون شدن معمولا بت پرستیده بودن دیگه. یه به اصطلاح میلی داشتن، کسی که حالا یه موقعی برای بتا خضوع کرده و قربانی کرده، اینو که نمیشه بهش امر بدی که و بعدم تعهد کنی هر جوری فرمان داد عالم با فرمان اون را بره، ما هم عالم رو تسلیم اون میکنیم، عالم رو در اختیار. این نمیشه، این عهد رو نمیدن، این عهد رو به کسی میدن در حالا دعای ندبه است که و شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و فشرطوا لک ذلک و علمت من. بعد یه همچین قراری با خدا ببنده تا حالا فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر الذي والثناء الجلي وأحببت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك. این کسی که میخواد مهمان علم خدا بشه، اون علم در اختیارش قرار بدن. و جعلتهم الذریعه الیک، حالا بگن برو بقیه هم بردار بیار، امانات الهی بهش بدن، بهش اجازه بدن حالا بقیه هم به وسیله این امانات الهی در راه بیاره. این باید کسی باشه که یه قراری داشته باشه. این عهد که عهد خدای متعال در مقابل امامه، به ظالم نمیرسد. این ظالم اون کسی است. پس عهد تقریبا روشنه که مقصود از عهد اینجا عهدیست که خدای متعال به امام میدهد. حالا مفاد عهدم بعد مفصلا در روایت بحث بشه که خدای متعال چه قراری با امام میبنده وقتی او رو امام میکند. ظاهرش اینه که میخواد به او مقام تفویض امر بده دیگه، و وقتی تفویض امر میدن، ملک عظیم میدن، عهد خدای متعال اینه که حالا تو فرمان دادی، این فرمان در عالم نافذ میشه دیگه. این حداقلیه که از خود این مقام امامت استفاده میشه. عهد امام هم که حالا مفصله که عهد امام چه عهدی با خدا میبندد، که عرض کردم اجمالش در صدر خدا آیه است. اما این عهد خدای متعال به کسی که ظالم است، حالا قربانی امکاناتش رو پای بت‌ها ریخته، اونا رو عبادت کرده، ولو آنم ما، اینو دیگه نمیان خدای متعال عهد بدهد که حالا به تو فرمان میدم هر جوری بخوای در عالم، یه عیبی پیدا میشه که اون عیب گویا قابل رفع نیست، این مقامو بهش نمیشه بدی. این امانت رو در اختیار کسی که این عهد رو به کسی که این بت پرستی ده ولو آنم ما نمیشه بدی. که حالا بعضی خواستن از همین استفاده کنن که امام باید معصوم باشه، خاطر مبرکتون از علامه طباطبایی تأکید داشتن اسمت رو از این آیات استفاده کنن. اگر کسی امکاناتش رو خلاصه به نحوی اینجوری خرج کرده، اینو دیگه نمیشه امام کنی. خدا هم متعهد بشه بعد من به امامت تو در عالم متعهدم، من به شفاعت تو متعهدم، این شدنی نیست. اما نکته دیگه ای که هست این است که حالا چرا به حضرت ابراهیم این رو گفتن؟ بسته بیم بچه حالا یه جور دیگه بسته بیم جواب میدادن. اینو من عرض میکردم که شاید این نکتهش این شبیه همون آیه عرض کنم ثم ورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، که یه اخباری است به وجود مقدس نبی اکرم میکنن. این اخبار به حضرت ابراهیم ممکنه از باب این بوده که میخواستن یه نکته رو به ایشون بگن، ایشون امام شده، که در مقام امت سازی یه تکلیفی رو دوش حضرت میاد و حضرت بعد اون رو رعایت کنن در امت سازی خودشون. اینم از بعض روایات استفاده میشه. نهت فرمودین. از بعض روایات استفاده میشه که حضرت یک تکلیفی احساس کردن نسبت وقتی بهشون گفتن آقا در امت شما، در ذریه شما حتی، یک کسایی هستن که عبد الاصنام میان بت پرستی به پا میکنن، شیطنت میکنن، که روایت هم الان خدمتتون تقدیم میکنم. نهت فرمودین. به دنبال همینه. یعنی در روایت همینو میگه. نه فرمودید. لذا اینات بکنید. کن نو شاید این نوع اخبار به حضرت از باب همینه که یه تکلیفی میخواد رولش حضرت بیاد. یه باری میخواد رولش حضرت که امامن میخوان امت بسازن و آداب امت سازی حضرت رو که بیان میکنه. کن نو به حضرت میگن که حالا شما باید امت بسازید، در امتتون یه ذریه اینجوری از این جنس هم پیدا میشن. نهت فرمودین. این اخبار از این بابه دیگه. نه این که میخواست نباشه، امامت رو برای ذریه خودش تقاضا میکرد. خدای متعال فرمود به ظالمینشون عهد نمیدم، من عهدی با ظالم نمیبندم. که انهوی ظالمینی هستن که طرف عهد خدا نمیتونن. این برای چی به حضرت ابراهیم خبر میدن؟ خب بگن به چرا یه به بعضشون میدم، این جواب بود دیگه، به مؤمنینشون من امامت میدم. اما اینکه عهدی با ظالم من نمیون، لا ینال عهد ظالم، عهد من به ظالم نمیرسد، ظالم نائل به عهد نمیشود. اینم نیست که من نمیدم، او نائل نمیشود. این یه عهدی است که او نمیتونه دسترسی به این عهد پیدا بکنه. بعد ظالم نباشه تا به این عهد برسه، نائل به این عهد بشود. در امامت یه عهدی خدای متعال میبنده که نائل شدن به این عهد باید به کسی میرسد که مطلقاً ظالم نباشد. اون چیزی که مانع نائل شدن به عهد ظلمه. اینم ظلم پیداست به صاحبان اصلی این مقام امامته. کسانی که ظالم نسبت به صاحبان اصلی مقام امامتن، اینا نائل به عهد امامت نمیشن. خدای مثال با اون کسی که یه تعدی نسبت به حقوق امیرالمومنین میکنه، ولو یه جایی به این اجازه بدن آقا تو بیا امامت کن، هر جوری هم فرمان دادی ما فرمان تو امضا میکنیم. این که تعارض با اصل اون امامت داره که شاید این معناش اینه. اما به حضرت ابراهیم میگن، گویا حضرت ابراهیم در مقام امت سازی یه تکلیفی رو دوششون میاد که در بعضی از روایات همین نکته آمده. این رو بعد در تفسیر عیاشی سنبی عبدالله علیه السلام بهش اشاره کردیم. قال قلت له اخبرنی عن امت محمد من هم؟ قال امت محمد بنو هاشم خاصه. حالا فرمودن امت نبی اکرم فقط بنی هاشم هست. فقلت فمل حجت فی امت محمد صلی الله علیه و آله انهم اهل بیته الذین ذکرته. به چه دلیل امت حضرت فقط اهل بیتن دون غیرهم؟ قال قول الله به ازی عرف ابراهیم القواعد من البیت به اسمایی که در سوره مبارکه بقره است. از یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك ومن ذريتنا وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم فلما اجاب الله ابراهيم و اسماعيل وجعل من ذريتهما امه مسلمه و بس فیهم رسولم یتلو علیهم آیاتک و جعل من ذریتهما امتا مسلمتا که واقعا مقام اسلام دارن و بس فیها رسولا منها یعنی من تلک الامه یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه که در بعضی روایات داره هو الذی بعث فی الامین مقصود از امی ما هستیم که در بین ما این پیغمبر مبعوث شده. ردف ابراهیم و دعوته الاولا به دعوت الاخرا. وقتی این اجابت شد خدای متعال از ابراهیم دعای دوم رو کرد. فسأل لهم تطهیرهم من الشرك و من عبادت الاصنام لیصح امره فیهم ولا یتبعوا غیرهم فقال وجنبنی ببنی ان نعبد الاصنام. چرا رب انه نزلن کثیرا من الناس. اینا یه عده‌ای از کنم مرد ناس رو این اصنام گمراه کردن. فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. اینها اونشون که از من تبعیت بکنه از کنم اونها من عهده‌دارشون هستم نسبت به باقی من عهدی ندارم. و من اسانی فانک غفور رحیم. فهذه دلالت انه لا تكون الائمه والامه امه المسلم التي بعث محمدا صلى الله عليه واله من ذريته من ذريه ابراهيم. بله لا تكون الائمه والامه این عبارتی اختلاف الا من ذریت ابراهیم. درست. فازی دلالت انه لا تكون الائمه بل امه المسلمه التي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فيها كانه الا من ذریت ابراهیم لقوله وجنم لبنی ان نعبد الاصنام. نات کردین که انه حضرت وقتی خدای متعال بهش فرمود قال من ذریتی دیگه تکلیف پیدا کرده موقع دعا کردن. از کردم این رو بعد ناظر به یه مسئله دیگه بود، راجب این بود که امت نبی اکرم خصوص اون کسانی هستن که دوربر از دست هستن، بت پرستی نمی کنن. اصنامم پیداست احتمال قوی اینجا مقصود از دستان همون صنمه قریش و ایناست دیگه که اینها رب انه نزلن کثیرا من الناس بجنبنی ونی ان عباد الاصنام و اسفیهم رسولن. اون دعای حضرت ابراهیم اینجوری اجابت شد دیگه. خدای در نسل حضرت یه جمعی قرار داد که دور ائمه جمع میشن. اتفاقا ادامه اون دعاهایی هم که در سوره ابراهیم ناظره و همینه دیگه که حالا سوره هست ابراهیم من بخونم آیاتش رو ملاحظه بفرمایید. یعنی من عرضم اینه که حضرت ابراهیم که انهو یک تکلیفی از ناحیه این بیان الهی رو دوششون آمده و به این جهت خدای متعال اینجوری بیان کرده. به از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی ببنی ان نعبد الاصنام رب انه اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لا يقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. که دیگه پیداست دعای خاصه برای اهل بیت دیگه. این همون کاری است که از ابراهیم لذا در یه روایتی داره وقتی خدای متعال به حضرت فرمود که از نسل تو یک بعضیشون خدا پرست نیستن ظالمن، حضرت یه همچین دعایی کردن دیگه. اجازه بدید روایت هم بخونیم. این روایت مفضله تو طولانی است. نه نه بفهمد که بعید نیست که حالا از نسل از اونی که بنی حضرت ابراهیمن بعد بین ابنا و ذریه فرق بگذارید دیگه، چون در ذریه حضرت غیر مسلمان هم بوده. بله ظاهرش همینه که حضرت مولانا لا ینال عهد الظالمین در ذریه شما ظالم است. حالا روایت هم اجازه بدید بخونم. روایت از امالی شیخ طوسی است، از عرض کنم عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا دعوت ابی ابراهیم. قلنا یا رسول الله و کیف سرت دعوت ابی که ابراهیم. قال اوحى الله عز وجل الى ابراهیم انی جاعلک للناس اماما فاستخف ابراهیم الفرح فقال یا رب و من ذریتی ائمه مثلی فاوحى الله عز وجل الی ان یا ابراهیم انی لا اعطی لک احدن لا افی لک به. من میخوام اگه بگم امام میکنم اونها رو، عهدیست که وفا نمیشه بکنی. قال یا رب مل عهد الذی لا تفیلی به، که اگر عهدم کنم قافل وفا نیست. قال لا اعطی که عهدن لظالم من ذریتک، یعنی از ذریه شما ظالم هست دیگه، درسته؟ لا افی لا اعطی که عهدن لظالم من ذریتک، عهدی به شما نمیدم در باب ظالم از ذریه. حالا این لا اعطی که عهدن شاید معناش همینه ها، که کأنه خدای متعال اگر بخواد بگه من در نسل شما امام قرار میدم، باید عهدی بده به حضرت ابراهیم که اگر اینها بهشون امامت میدم، یعنی فرمانشون نافذه، امدادشون میکنم. من این عهد رو در باب ظالمی ذریه شما به شما نمیدم. بله دیگه، لذا سوال همینه که خدای متعال چرا اینو فرموده که لاین و لحد ظالمین، انعاد میکنید که حالا ذریه منم درشون امامت هست، اون من نسبت به ظالمشون عهد نمیدم، انعاد میکنید. قال یا رب من الظالم ولی لاین و لحدی، قال من سجد لسنم من دونی لا اجعله اماما ابدا ولا يصح ان يكون اماما. قال ابراهیم وجنبنی ببنی ان نعبد الاصنام. درس کردم که انه یه باری رو دوش حضرت میاد وقتی به حضرت گفته میشه که در ذریه شما چنین اتفاقی میفته، بعد حضرت مسیر امت سازیشونه که در همین آیات دیگه، در آیات سوره مبارکه عمدش بقره و سوره مبارکه ابراهیمه، که انه در امت سازی حضرت یه نقشی پیدا میکنه. این اخباری که به حضرت میشه به این جهت به حضرت خبر میدن. قال ابراهیم وجنبنی ببنی ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن کثیرا من الناس. قال النبی صلی الله علیه و آله فانتهت الدعوت الی و الی اخی علی لم یسجد احد من نال سنم قد تو فاتخذنی الله نبیا و علیا و سیا. یعنی که انه اگر کسی یه تواضعی در مقابل سنمی کرده باشه، این دیگه نمیتونه امام بشه. که حالا سرانشون یه جور بود پرست بودن، بقیهشون هم یه جور دیگه بود پرست بودن دیگه. به من الناس من یتخذ من دون الله اندادن. عرض کنم هم یه روایت، این روایت قبلی هم اجازه بدید، این روایت در تفسیر عیاشیه که مکرر عرضش کردیم، که صفوان جوان میگه کننا به مکه فجرت الحدیثی قول الله به از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال اتمهن به محمد و علی و ائمه من ول علی صلی الله علیهم فی قول الله ذریتون بعضها من بعض و الله سمیع علیم. ثم قال که این ذریتون بعضها من بعض و الله سمیع علیم همین وجود مقدس نبی اکرم و ائمه هستن. انی جاعلک للناس اماما قال ابن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. قال یا رب و یکون من ذریتی ظالم. قال نعم فلانون و فلانون و فلان و من اتبعهم. نتیجه چی میشه؟ قال یا رب فعجل محمد و علی ما وعدتنی فیهما و عجل نسرک لهما و الیه اشاره، اناعت کردیم. پس که انه حضرت یه در مسیر امت سازی خودش باید کاری انجام بده دیگه. وقتی معلوم شد تو ذریه شما یه همچین جریانی اتفاق میفته، از اول باید مسیر امت سازی یه جوری بذارن که امت برگرد اونا جمع نشن، این طرف بیا. نه چرا دیگه، وقتی میگن این هست، ولی شما باید توجه داشته باشید به اون جریان هم، امتی یه جوری بسازید که دو دست اون جریان نیفته. کما که نبی اکرم هم اینطورن دیگه، امت رو باید یه جوری بسازن که به امام زمان منتهی بشه. اما معنای امت سازی که به امام زمان منتهی میشه، معناش این نیست که حالا مردم منحرف نمیشن، میشن، ولی برمیگرده کار به دست حضرت. یه جوری مسیر رو شکل میدن، امت سازی دیگه، اونم امت سازی همراه با اختیار و عهد و ایناست. بنا نیست که جبرن یک جمعیتی رو جلو ببرن که، بناست اختیارات باشه، اختیارات رشد کنه، مهلت داده میشه، فرصت داده میشه، نهت میکنید، امداد میشن. اینا بنا نیست در امت سازی نباشه، ولی در نهایت باید توجه باشه که یه جریانی هست، باید امت رو به سمتی بسازیم که از دست این جریان بیرون بیاد. گرچه یه عده‌ای هم با اونا همراه میشن. این همینه دیگه که خدای متعال وقتی حضرت به خدای متعال عرضه داشتن که خدای این امور رو از در آیه 65 سوره مبارکه که انعام هست که قل هو القادر علی ان یبعث علیکم من فوق عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یجعلکم شیئا و یضیق بعضکم بعضا بعض، درسته؟ یلبسکم شیعن او یلبسکم شیعن و یضیق بعضکم بعضا بعض. حضرت وضو گرفتن، از خدا تقاضا کردن این از امت حضرت بردارن، همون دوتای اولیش میشه، سومیش نمیشه دیگه، این مثبت جدا بشن دیگه. یا داره من یا علی، من از خدا میتال هزار تا حجت راجع بود شما خواستم، تقاضا کردم که مردم دور شما جمعشن، این آیه آمد که احزب الناس ان یزکوان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. این فتنه هست، از خروجی ورودیش همه وارد میشن امت، خروجی وقتی میان بیرون مؤمن و منافق از هم جدا شدن. این طریق امت سازیه دیگه، از ابراهیم هم همینطوره. امت سازی معنیش نیست که همه مؤمن میشن، معنیش اینه بستری درست بشه که صف مؤمن و غیر منافق غیر مؤمن جدا شن. این که حضرت شب عاشورا سحر این آیه شریفه رو میخوندن که از کنم حالا لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. بعد ما کان الله، این آیه رو حضرت میخوندن، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. برای اینکه امت ساخته بشه باید خبیث و طیب از هم جدا بشن. چجوری جدا میشن؟ عاشورا باید بپا بشه. این کار نبی اکرم دیگه، نبی اکرم با خدا عهد که بستن، یک عهد امت سازیشون، عهد امامت کلیهشون همینه، عاشورا باید بپا بشه. این برای امت سازیه دیگه. پس معنی این که توجه به جبهه مخالف باید داشته باشن و سعی کنن مؤمنین امت رو از اونها حفظ کنن، نجات بدن، یه جوری امت سازی کنن، این معنیش نیست که اون طرف جریان شرک نیست که. اون طرف جریان شرک هست، با توجه به او حضرت امت سازی میکنن. بله، حول محور اون ذریه است که پاکن و امام میشن. لذا همه این آیاتی که داستان از ابراهیم بیان میکنه کاملا پیداست امت سازی حضرت حول همین جریانه. یعنی کاملا جریان این تفرق رو حضرت بهش توجه دارن. حالا عنایت کنید من یه بار دیگه سری آیات بقره رو بخونم و ازش عبور کنیم، فقط میخونم، ملاحظه بفرمایید آیات رو. که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جعلک للناس اماما قال فمن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. که این بیت رو خدای متعال برای نبی اکرم قرار داده دیگه. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. از اینجا خدای متعال یک قراری از اون بزرگوارا میگیره که بعد اینجا رو پاکش کنن. یعنی یه جریان ناپاک هم اینجا میاد، تطهیر این بیت از اون جریان ناپاک برای کسانی که رکع السجود و عاکفین هستن، این کار عهده، این تطهیر هم یه برنامه‌ریزی اجتماعی تاریخی دیگه، صفن آب کشیدن که نیست که. ولی یه باران خدا میفرسته هر سال بعد ایام حج تقریبا یه باران میاد پاک میشه که از بعضی نجاست ها. این مقصود نیست که اون که بوده است، ببین تطهیر خاصی یه برنامه‌ای از حضرت ابراهیم دارن دیگه. به حضرت تکلیف میکنن که این بیتی که مال نبی اکرمه جعل تلهو بلهم اول بیت مزهل الناس، این بیت رو باید تطهیر کنید برای طائفین و عاکفین و رکع سجود. و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر، که در روایت داره که شاید به خاطر همین بود که لا ینال عهد الظالمین، این بار دیگه حضرت اینجوری دعا کردن، ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. خدای متعال فرمود نه، این روزی ها مهم نیست، این روزی ها رو اون امامت بود که من به همه نمیدم، اما این روزی ها من کفره و من کفره فا امتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و به اصل مسیر. اونایی هم که در ذریه تو در امت تو میان و از کنم کفر میورزن، اونا من امکانات دنیایی بهشون میدم، اما مسیر این امکانات مسیر خیر نیست، این امکانات بر اونا بهش دستوش در نمیدن. همونه که لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. پس بنابراین که حضرت اینجوری دعا میکنن، خدا متعال فرمود این امکانات امکانات عمومیه، من به اونها هم میدم، ولی از این امکانات استفاده خوب نمیتونن بکنن، این امکانات در مسیر قرار میگیره که تو ذریه امت حضرت همینطور است دیگه، جریان سقیفه و بعدیاش اینا تو همین امت دیگه، اینها با همین امکاناتی که خدا متعال بهشون داده این کارا رو انجام میدن، ولی این امکانات در مسیر عذاب الهی قرار میگیره، اونا رو در مسیر رحمت نمیبره. بعد میفهمد و از یرفع و ابراهیم و القواعد من البیت، همون جریان امت سازی با توجه به این نکته است، با توجه به این هشدار الهی است که لا ینال عهد الظالمین. ذیل و هم از همین آیات دیگه، و از یرفع و ابراهیم و القواعد من البیت و اسماعیل، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک، که این اسلام هم اسلام خاصی است، هم اسلام ظاهری که نیست، و من ذریتنا امتا مسلمتا لك و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. این پیداست، این جریانه دیگه، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. هست ابراهیم همچین مسیری رو دارن میگذارن، دارن بنای کعبه ای میکنن، بلد امنی رو درست میکنن، برای اونا رزق پاک میخوان، ورزقهم من الثمرات اهلهم من الثمرات، برای اونا از کنم از خدای متعال تقاضا میکنه، تقاضای اسلام و مناسک و رسول و این چیزا رو میکنن. حالا کسی به من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین و اذ قال له ربه اسلم. چرا خدای متعال رو برگزیده؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. حضرت هم اسلام رو برای خودش انتخاب کرد، هم برای ذریه‌اش. و بس صابها ابراهیم و بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، که حالا ادامه‌ش هم توضیح داستان حضرت یعقوب، که حضرت هم همین عهدو گرفتن دیگه از ذریه خودشون. پس بنابراین از ابراهیم امت سازی که میکنن کاملا پیداست، قواعد این امت سازی با توجه به اون هشدار الهی، خدای متعال از اولی که میخواد بهشون امامت بده این هشدار هم به حضرت داده میشه. تو ذریت شما حسرم. پس یه نکته همینه دیگه، دو طرف داره این بیان دیگه، یکی این که کسی از ذریه شما امام میشه، اما کسانی رو امام میکنم که عبدت الاوثان نیستن، یه نکته هست که در ذریه شما امامت قرار میدن، بعد برای اونای کاری انجام بده دیگه، بله که امت. ولی یه طرف دیگه هم داره که یه ذریه از ذریه شما اون طرف، بعد تو امت سازی متوجه اون طرف هم باشید، یه جریان ظالمی است که انه ظلم نسبت به اون جریان امامت دیگه، که انه در ذریه شما یه جریان امامت است، ائمه ذریه شما اونایی هستن که هیچ ظلمی ندارن، عهد الهی در باب اونها محقق میشه، خدا متعال عهدی با اونها میبنده، به شما ابراهیم خلیل هم عهد میدیم نسبت به اونها که اونها رو امام میکنیم، امام میکنیم یعنی مقام افتراز و طائبشون میدیم، مقام افتراز و طاعه در ذریه شما ادامه پیدا میکنه، ولی اون طرفش هم یه جریانی در امت شما شکل میگیره که اونها ظالم نسبت به همین عهدن، نسبت به امامتن، نسبت به اونها هم حضرت در امتسازی کردن و یه تکلیفی دارن. لذا امتسازی حضرت دو مدار داره دیگه، یک طرفش دعای برای نبی اکرم و اهل بیت و ذریه است، یه طرفش هم پرهیز دادن امت، تطهیر بیت از اون جریانه و بعد پرهیز دادنه که به ذریه خودشون حضرت میگن که ولست صابه ها ابراهیم و بنی و یعقوب با یابانه یا ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون ام کنتم شهدا اذ هدر یعقوب الموت. داستان یعقوب هم همینه که دیگه این بنای حضرت ابراهیم دیگه که حضرت ابراهیم به امت مسلمه دارن درست میکنن و هشدار هم داده شده به در امت سازیشون به نسل خودشون هم این هشدار رو میدن دیگه، فلا تموتن الا و انتم مسلمون. این همین دیگه. من تلقیم اینه که این بیانی که به خدای متعال به حضرت ابراهیم خلیل فرموده، غیر از اون لطائفی که در این که از امامت اینجا تعبیر به عهد شده، بعد گفته شده به ظالم داده نمیشه، نه به مشرک، نه به مثلا، ولی این که اینجا مصداق ظالم همین شرک، مصداقش ذبح الاصنام، مصداقش سفاهت و دوری از این ملت حضرت است و یه جریانی است که نمیخواد با این ملت حرکت کنه دیگه، نمیخواد این بیت و این بلد و این عرض کنم این رسول و اینا رو قبول نداره دیگه، میشه صفی و من یرغب الا من صفحه، جریان تسلیم رو قبول نداره، او خودش مسلم و امت مسلم میخواد بسازه، اونا جریان تسلیم لله رو قبول ندارن، این رسول و تزکیه و فعل او رو قبول ندارن، بیت و بلد رو قبول ندارن، یه کار دیگه میخوان کنن تو عالم. حضرت با توجه به این دارن امت سازی میکنن، حالا هم در همینجا ملاحظه فهمید هم در سوره مبارک ابراهیم. علاوه از این بحث بگذاریم دیگه، فکر میکنم کفایت میکنم تا بحث عهد رو خود شما بزرگوارات خواستید دنبال کنی. آیات متعددی در قرآن هست ناظر به عهد، به دقت هم باید خونده بشه، بعضیش عهد بنده به خداست، بعضیش عهد خدای متعال به بنده است، این عهد هم بعضیش عهدهای مهمه مثل عهد شفاعت، عهد امامت، بعضیش هم همون عهدایی است که بین عموم بندگان، علم عهد الیکم به بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی، این عهد عامه، اون عهدای خاصی هم که با صاحبان شفاعت و صاحبان امامت بسته شده یا حتی با امتهای خاص، اونم یه تعاملی بفرمایید کمک میکنه به فهم آیا و روشن شدن آیا. ما به همین حد دیگه اکتفا میکنیم، اگر صلاح میدونید دیگه وارد بحث فصل بعدی بشیم که فصل بعدی فصل طبقات الانبیاس و یک اضافه داره، عرض کنم باب اول باب طبقات الانبیا و رسول و ائمه است، باب بعدی که منم کلینی باز کردن باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدثه، که محدث چه تفاوتی با رسول و نبی آمد، که چون بعضی از اوصافی که برای امام ذکر شده همینه که امام محدث است، وقت در این روایات محدث رو توضیح میده که محدث فرقش با رسول و نبی چیه، تقریبا مضمون روایات هم مضمون مشترکی است. نکته اضافی که این باب بر باب قبل داره فقط تفسیر محدثه و تطبیق محدث به امام که نکاتی ذیلش هست، که فهمد رسول اون کسیست که در بیداری مثلا ملک وحی رو میبینه، صدای او رو هم میشنوه، گاهی هم در خواب ملک وحی رو میبینه از اون میشنوه، بنابراین هم صدای ملک وحی رو در بیداری میشنوه، هم ملک وحی رو در بیداری میبینه، هم رؤیای صادق و وحی در خواب داره، وحیش هم گاهی با رؤیت، گاهی با صوت بدون رؤیت، ولی رؤیت هم دارد رسول. نبی همون کسیست که نه در خواب ملک وحی رو میبینه و از او تلقی وحی میکنه، ولی در بیداری اینجور نیست که هم ملک وحی رو ببیند هم از او بشنوه، یا میشنود یا میبیند بدون اینکه در حالی که میبیند تلقی وحی کنه. تلقی وحیش در بیداری با سمع، تلقی وحیش در خواب هم با سمع هم با رؤیته، که این بعد بحث بشه دیگه که این چه مقام است. کردم حکما اینا رو بر اساس دستگاه معرفت شناسی خودشون خواستن توضیح بدن که مراتب معرفتی انسان رو توضیح میدن، بعد میگن حالا اون کسی که در بیداری نمیتونه ببینه تو چه مقامی از معرفتی که ما تعریف کردیم. حتما اون تعریف اینجا مقصود نیست، من با قاطعیت میگم یه تعریف خاصی داره خودش در دستگاه معرفتی قرآن اهل بیت، ولی بالاخره یه کسی از در بیداری تلقی وحی رو میکنه، صوت ملک رو هم میشنوه ولی نمیتونه ببینه، این مقامی است دیگه. یه کسی تلقی وحی میکنه در بیداری ملک رو هم میبینه و در حال رؤیت ملک از او تلقی وحی میکنه. این رو از کردم در معرفت شناسیشون مفصل بحث کردن، همینجا شروع رو هم ببینید، بعضی شروع توضیح دادن اینها رو که این چه مقامی است که میشود ببینی ملک رو و از او تلقی کنی، یا نه صوت رو بشنوی و رؤیت نداشته باشی، ولی مبتنی بر دستگاه معرفت شناسی خودشون دارن توضیح میدن، قوای معرفتی و بلوغ این قوا رو توضیح میدن. اینو ما تطبیق کنیم زود به روایات، نه این کار ثوابی نیست که به زودی مفاهیم دستگاه معرفتی خودمون میاریم تطبیق کنیم به روایات. خلاصه این گفته شده، اونی که اینجا هست اینه که در بیداری نمیبیند، اما در بیداری نمیبیند پس مقامش این است و تحلیل فلسفی کردن اینا خیلی توجیه قابل دفاعی نداره. بله روشنه یه مقامی است که در بیداری آدم هم بشنود صدای ملک رو هم ببینه. وقت در باب محدث روایت این باب رو ملاحظه بفرمایید، فقط محدث کسی است که صدای ملک رو میشنوه، با او حرف میزنن، میشنوه، گفتگو داره، ولی رؤیت نداره، نه در بیداری نه در خواب. نه از فرمودین، ولی میشنوه، با او مکالمه میشه، صحبت میشه. باب سمعش بازه ولی باب رؤیت باز نیست. حالا این چجوریست؟ اون چه میشنود چه تفاوتی داره مثلا با وحی انبیا؟ ولی میفهم اینی که در این روایت هست بیش از این نیست. تمام روایت تقریبا همینه که امام محدث است. محدث یعنی اون کسی که میشنود و نمیبیند. این ظاهرا مطلق امامت رو داره توضیح میده که ائمه از بنی اسرائیل هم اینجوری جعلنا منهم ائمه یهدون و امرنا، که هر کسی مقام امامت داره حتما مقام تحدیث داره، محدث هست، باید با او گفتگو بشه، تا گفتگو نشه مقام امامت حاصل نشه، حاصل نمیشه. از شرایط مقام امامت همین محدث بودنه، مکالمه با او صحبت میشه، میشنود، به تعبیر دیگه جزء کسانی است که خدا با او صحبت میکند. ما کان لبشر ان یکلمه الله، امام اون کسی است که امام با او خدا متعال با او تکلم میکند و او هم کلام الهی رو میشنوه، حالا من ورای حجاب یا بدون ورای حجاب، ولی میشنود کلام خدا رو دیگه، بر اساس اون بحثی که در اون آیه شریفه بود. بنابراین محدث مکلمه، کلیم الله، خدا با او صحبت میکند. امام مقام محدث داره حتما، و اینم ظاهرا ناظر به مقام عمومی ائمه است، امامت عامه است. اما امامت خاصی ائمه معلومه خیلی فوق این حرفاست دیگه، نباید امامت ائمه رو خلاصه کرد در این. این یه مقام عامه است که مال هر کسی به مقام امامت میرسه باید مکلم باشه، خدا با او صحبت کند، کلام خدا رو میشنوه، گفتگو میکنه، بالاخره واقع میشود دیگه. ممکنه بعضیشون هم بودن، مثل این که راجع به حضرت یعقوب و اسحاق داره، خود از ابراهیم اینا نبی هم بودن. ظاهرش این بعید نیست که در بنی اسرائیل جعلنا منهم ائمه یهدون و امرنا، ممکنه بعضیشون هم نبی هم نبودن، از لوازم نبوت نیست. نه این که میفرماد محدث امام محدث پیداست، یه جایی امام هست و رسول نیست، و الا اگر انداری چه عرض میکنن که انه او امامت بدون رسالت هم داریم، این فقط مقام تحدیثه. و بله اوصیاشون نمیدونم، ظاهرش اینه که نبودن. حالا مگر چون نبوت در گذشته خیلی دایرش گسترده بوده، سر 24000 پیغمبر بودن و اینا، ممکنه بودن نبی هم، ولی ظاهر این ادله اینه که یک اشخاصی داریم که عنوان امامت دارن، محدثن فقط، ظاهرش اینه. نه ما دلیل نداریم که همه انبیا، دلیل نداریم که همه انبیا امت امم گذشته فقط حتما رسول و نبی هم بودن، اینطور بعضیشون بودن مثل انبیا اولوالعزم، اونایی که تصریح شده در قرآن مثل حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، ولی مابقی نه ممکن رسول هم نبودن. ظاهر این روایت هم همینه، مقام عمومی امامت هم داره توضیح میده، ناظر به امامت ائمه علیهم السلام نیست. نه ائمه محدث هستن حتما، اما فقط تحدیث دارن یا نه، نه اینطوری نیست. بله بله انک ترا ما ارا و تسمع و اسمع الله کنس لست نبیه. بله وحی نیست ها، ولی میخوام بگم حالا این روایت، حالا علایال ببینید ما یک دو تا بحث اینجا داریم، یکی محدث در مقابل رسول و نبی یعنی چی، یکی این که رسول و نبی هم ممکنه مقام امامت داشته باشن. اگر مقام امامت داشته باشن از این زاویه مقام امامت از این زاویه افسوده‌ای بر اونا نخواهد داشت، مگر اینکه شما این تحدیث رو غیر وحی بدونید، بگید ما یه وحی داریم، نبی و رسول ملک وحی رو می‌بینن، با او صحبت باشون صحبت میشه، تلقی وحی می‌کنن در بیداری، در خواب، از طریق سمع، از طریق بصر، بالاخره تلقی وحی می‌کنن، ولی امام تلقی وحی نمی‌کنه، یه شأن دیگریه. ممکنه یه کسی رسول باشه، امام هم باشه، غیر اینکه تلقی وحی می‌کنه، امام هم مأموریت داره، هم یه تحدیث خاصی با او میشه. آنه باید بحث بکنیم که نسبت بین این تحدیث و مقام نبوت و رسالت چیه؟ آیا همون بخشی از نبوت و رسالته که به امام میرسه؟ بنابراین هر کسی که رسول هست امامم هست؟ اگر بخواید امامت رو خلاصه کنید در این، یا نه این یه امامت یه شأن خاصی است، نوع ارتباطش از نوع تحدیثه، این تحدیث هم غیر از مکالماتی است که انبیا و رسول داشتن و ممکنه یک کسی رسول باشه مقام امامت هم پیدا کنه، مقام امامت از لوازم رسالت نیست که مسلمه. حالا ان شاء الله اینو بعد بحث بکنیم که نسبت بین تحدیث و نبوت و رسالت چیه. اگر ساده نگاه کنید هر رسولی محدث هم هست، هر نبی محدث هم هست، ولی محدث ممکن است رسول و نبی نباشه. اینه یا نه یه چیز دیگه میخواد بگه؟ اگر بخواید اینو بگید، اون وقت محدث بودن ملازمه با امامت، هر کی محدث است امام است، یا نه ممکنه کسی محدث باشه امام هم نباشه. نسبت محدث به امام چیه؟ نسبت محدث با رسول و نبی چیه؟ هر رسولی محدث است، هر نبی محدث است، و هر محدثی امام است، یا نه بعضی محدث ها امامند، بعضی امام. اینا رو بعد انشالله بحث بکنیم. والحمدلله رب العالمین.